أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وخفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. بحث در شبهات ششگانه بود که شهرستانی از شارح اناجیل چهارگانه نقل کرد و مورد قبول اشاعره در اسلام شد و متکلمین اشعری هم رو این شبهات خیلی کار کردن، اینو پروروندن و فکر کردن که تنها راه پاسخ این شبهات ششگانه انکار حسن و قبح عقلی است و تفکر جبری است، در حالی که هیچ کدام از این شبهات ششگانه وارد نیست و خود تفکر جبری هم شبیه این شبهات ششگانه حرفیست باطل. سوال اول به شبهه اول این بود که فائده آفرینش چیست؟ در پاسخ روشن شد که این سوال ناتمام است. اگر منظور این است که هدف خدا از آفرینش چیست، این سوال ناتمام است. و اگر منظور سوال این است که هدف مخلوق چیست، سوال است کاملا معقول و جواب معقول و مقبولی هم دارد. این گفته می شود خدا غرضش چیست، اگر منظور آن است که خداوند هم معاذ الله مانند سایر موجودات و فاعل‌های ناقص هدفی دارد که وسیله کار به اون هدف میرسد، این معلوم می شود که خدا شناخته نشده و ما قدر الله حق قدره، زیرا خدا فاعل ناقص نیست که وسیله فعل نقص خود را برطرف کند. نمی شود حکم موجود ناقص را درباره حکم موجود کامل جاری کرد. همونطوری که نمی شود گفت خدا را کی آفرید، نمی شود گفت خدا برای چی خلق کرد. اون سؤال اول ناتمام است، برای اینکه سؤال مخصوص موجودی است که هستی او عین ذات او نیست. اگر موجودی که هستی او عین ذات او نبود پدید آمد، جای سؤال هست که این رو کی آفرید، چون تصادف که محال است، بخت اتفاق که محال است، چیزی که عین هستی نیست، هستی محض نیست، هستی ذاتی او نیست، حتما یه مبدا فاعلی داره. نمی شود این سؤال را درباره موجودی که عین هستی است و هستی نامحدود است و هستی محض است سؤال کرد که بگیم خدا را معاذ الله کی آفرید. در جریان سؤال از مبدا قایم همینطور است. نمی شود سؤال کرد که خدا غرضش و هدفش از آفرینش چی بود، به معنا که غرض به فاعل برگردد. چنین سؤالی درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون سوال مال فاعل‌های ناقص است. هر فاعل ناقصی که نیازمند است به وسیله کار خود نیاز را برطرف میکنه و به کمال میرسه. اگر اون کمال هم محدود بود به دنبال یک کمال برتر حرکت میکنه تا برسیم به یک کمال نامتناهی و نامحدود. اگر کمال نامتناهی و نامحدود، یعنی چیزی که عین الکمال و نامتناهی بود، چنین کمالی خواست کار انجام بده، دیگر فرض صحیح ندارد که انسان بگوید این کمال نامتناهی کار را برای چی انجام میده، بلکه باید گفت این کمال نامتناهی چون کمال نامتناهی است خیر از او نشأت میگیرد و چون عین الارادت و القدرت و الاختیار است، از ذاتی که عین العلم و الحیات و القدرت و الاختیار است خیر و فیض نشأت میگیرد. لذا ذات اقدس الان همون لا یسألو اما یفعل و هم یسألو، یعنی خدا اصلا زیر سوال قرار نمیده. خب پس اگر چون چه شبهه ابلیس یا متفکران ابلیسی درباره اینکه هدف خداوند از آفرینش چیست، به این فکرن که معاذ الله خدا یه هدفی داشته باشد که به وسیله کار به هدف برسد و بدون کار به اون هدف نمیرسد، این دیگه ما قدر الله قدره، اینا خدا رو نشناختن، اینکه خدا خودش هدف است. اگر منظور آن است که هدف مخلوق چیست، یعنی هدفی که مخلوق برگردد چیست، اون رو قرآن کریم کاملا تبیین کرده، عقل و نقل رو تشریح کردن که چون خدا حکیم است
کارهای او سراسر حکمت است، برای هر چیزی راز و رمزی است بماند. و در باره خصوص انسان هم مجموعه آیات سوره طلاق و سوره زاریات هدف آفرینش جامعه انسانی را ذکر کرده است که فرمود انسان هدفش این است عالم بشود اولا، عاقل بشود ثانیا. عقل بدون علم که حاصل نخواهد شد. مجموع علم و عمل می شود عقل، همان است که ما عبد به رحمان و توسعه به جنان. اگر کسی عاقل نشد به هدف خود نرسیده است. خب علم را در بخش پایانی سوره مبارکه طلاق ذکر کرد، فرمود خدا نظام آفرینش را ترسیم کرد تا شما عالم بشوید، موحد بشوید. لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علم. وقتی عالم شدید در بین راهی باید عاقل بشوید. این را در بخش دیگر فرمود که تلک الامثال نظر به حال الناس ما یعقلوها الا العالمون. یعنی اگر کسی عالم شد بین راه است، به مقصد نرسید است، باید عاقل بشود. خب عاقل کیست؟ عاقل کسی است که دارای نوری باشد که بهی عبد الرحمن و اکتسب به الجنان، که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. این عقل عملی که عبادت خداست و کسب بهشت است در بخش پایانی سوره مبارکه زاریات آمده است که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خب پس اگر علم به علاوه عبادت، عبادت به علاوه علم شد، مجموع می شود عقل و این عقل هدف انسان است نه هدف ذات اقدس الهی. مطلب مهمی که هم در بحث‌های علمی لازم است، هم در شرایط کنونی لازم است، هم بحث‌های جامعه شناسی خود ماست، هم بحث‌های سیاسی خود ماست، این است که امام راحل رضوان الله علیه فراغتی پیدا کردن در نوشته‌هاشون، گفته‌هاشون مشخص کنن که اسلام ناب کدام است، اسلام آمریکایی کدام است. اما ما در نظامی زندگی می‌کنیم که نظام جمهوری اسلامی است. باید رو این جهت هم بحث کرد که جمهوریت ناب کدام است، جمهوریت آمریکایی کدام است، نظام دموکراسی اسلامی کدام است، نظام دموکراسی غربی کدام است. این یه بحث عمیق علمی میطلبد. همونطوری که اسلام واقعا دو قسم شده، اسلام آمریکایی و اسلام ناب، جمهوریت هم به شرح زن ما یه جمهوریت ناب داریم، یه جمهوریت آمریکایی. نظام مردمی کدام نظام است؟ مردم کی انسانند؟ آزادی کی آزادی انسانی است؟ شما ببینید این آزادی و مردمی بودن جزء اصول پذیرفته شده سازمان ملل هست، منشور ملل هست، جوامع بین المللی است به عنوان آزادی. یکی از اصول پذیرفته شده سازمان ملل، حقوق بشر، مراکز و مجامع بین المللی آزادی است. هیچ کسی نیست که آزادی را رد کند، بود آزادی بد است. اما وقتی به تفسیر آزادی میرسید، الحریت و ماهیه، میبینید یکی این حریت و آزادی را که از بهترین و مقدسترین فضائل انسانی است، او را به رهایی معنا میکند. یکی هم مثل است امیر با تلک عبادت الاحرار، یا میگد الا حر ید او حاضه لمازه، یا میگوید به این که ان لم تکن لکم دین و لا تخافون المآت فکونوا احرارا فی دنیاکم. این یه حریت است، اونم یه حریت. خب پس ما یه حریت، یه جمهوریت، یه آزادی ناب داریم، یه حریت، یه جمهوریت، یه آزادی آمریکایی داریم. این با یه شعار حل میشه، با یک روز دو روزم حل میشه. یه کار عمیق قرآنی که جمهوریت یعنی چه؟ به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم وقتی اسلام را عرضه کرده است به مردم فرمود به اینکه شما باید بفهمید و بپذیرید. لقد دبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. خب جمهوریت رو او آورده، فرمود من که حقم در مقام سبوس نیازی به تثبیت شما نیست، من از طرف شما که نیامدم، از طرف حق محض آمدم، من حقم. شما که درست بیندیشید برای میشناسید و قبول میکنید. فرمود من در بین شما بودم، سوابق من، لواحق من، جدید من، قدیمم، پیش شما مشخصه، بررسی کنید ببینید من حقم یا نه. خب اگر کسی رسول خدا را رها کرد و به دنبال چیز دیگر رفت، منوش افلا تعقلون را عمل نکرد. جمهوریت ناب جمهوریتی است که دین را بپذیرد، و اگر معاذالله بیگانه باشد که دیگه جمهوریت ناب نیست و تا جمهوریت ما ناب نشود اسلام ناب را هم نمیپذیرد، چون ممکن نیست جمهوری غربی باشد و اسلام ناب را پذیرد. شما هرچه کتاب بنویسید، هرچه سخنرانی کنید، اسلام ناب را معنا کنید، تا جمهوریت عوض نشود و ناب نشود هرگز اسلام ناب را هم نمیپذیرد. مردم باید بدونن آزادی یعنی چی. بالاخره مردم عاقلن، هرگز هیچ کس حاضر نیست خودش به سوخت و سوز تباه کنه. اگه بفهمن بالاخره یه ابدیتی داره و گناه حقیقتاً سم است، با موعظه، با اخلاق موعظه‌ای کار پیش نمیره. اگر حرف عالمانه داشتید، خوب حرف زدید، حرف خوب زدید، مردم قبول میکنن. بنویسید، بگویید، منتها مدلل، معلل، عاقلانه و مقبول. تا جمهوریت ناب نشود اسلام امام را هم کسی قبول نمی کنه. معنا ندارد، معقول نیست یک کسی ناب نباشه و ناب پذیر باشه. شدنی نیست. شما این رو میخواد در چه ظرفی بیاده کنید؟ به کی میخواد بدی؟ این گوهر گرانبها را به کی میخواد بدی؟ به کدوم مردم میخواد بدی؟ به کدوم جمهوریت میخواد بدی؟ خب اگر نظیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم یه جمهوریت ناب ساختی و اسلام ناب شما را میپذیرن و اگر ناچارید قصه بخورید بعد بگید یا رب انقامه حاضر اتخذو حاضر قرآن محجورا، پس ما هم موظفیم اسلام ناب را معنا کنیم و عمل کنیم، هم جمهوریت ناب را عمل کنیم و این چنین باشیم. اگر کسی گفت فایده تکلیف چی؟ الان یک از مسائل مهم روز همینه، فایده این چنین چی؟ جمهوریت اصل است یا اسلام اصل است؟ جمهوریت غالب است یا اسلام غالب است؟ خب این سوال از کجا پیدا شد؟ خب خیلی آدمای صاحب نظر گن، آدمای خوبی هن. ممکنه خدا ناکرده در بین اینها کسانی باشن که مشکل اعتقادی داشته باشن یا مشکل عملی داشته باشن، ولی بالاخره خیلی هستن که میخوان چیز بفهمن. این شما در ذهن خیلی هاست که آیا جمهوری اسلامی جمهوریت اصل است یا اسلام؟ جمهوریت غالب است یا اسلام؟ مردمی بودن غالب است یا اسلام؟ حریت غالب است یا اسلام؟ اما اگه آدم معللن بفهمد آزادی انسان در این است که از بند شهوت خیش و دیگران برهد، فقط بنده خدا باشد. الهی کفابی فقرا ان اکون لک عبدا و کفابی اذن ان تکون لی ربا. چنین مردم خوب رو رشد میکنه. حالا اونا میخوام بگم فایده تکلیف چی؟ فایده این دستورات چی؟ اگر برای اینها به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله واقعا روشن شد که تکلیف آب حیات است برای جامعه، مگر میشه سوال کرد که فایده آبیاری نهال چیه؟ خب به چه دلیل ما سوال نمی کنیم فایده آبیاری نهال چیه؟ برای اینکه برای ما روشنه اگر نهال رو آبیاری نکنیم میخشکد، میشه هیزم. اگر برای ما از حد موعظه بگذرد، موعظه فقط به درد عوام ها تو مسجد میاد، شما الان با اینا روبرو نیست. اگر توانستیم ثابت بکنیم که تکلیف آب حیات است و بشری که این آب حیات نداشته باشه هیزم جهنم است و ذات اقدس اله فبود، ما از بیرون هیزم کشی نمی کنیم و امال قاستون فکامون جهنم حتبا، اینا هیزم جهنم است. خب اگر کسی نهال نشد بشه هیزم دیگه. این را اگر ما توانستیم معلل بکنیم، برهانی بکنیم، بگوییم که تکلیف آب حیات برای مردم و اگر نه این مردم میشن هیزم، هیزم کشنه هر کی رو جابجا میکنه، و دیگه این رو توجیه نکنیم و برامون روشن بشود که آدم بی تکلیف هیزم هست، زنده نیست. از یه سو میگوید به اینکه استجیبوا لله و رسول اذا دعاکم لما یحیید، از یه سو میگوید اگر زنده نشدید حیات نداشتید بشید هیزم. خب اینا که قرآن تعارف نکرده که اینی که خدا فرمود من به شما نور دادم، مگر میشه حرف بی برهان میشه نور؟ چند جا ذات اقدس اله از وحی به نور تعبیر کرده؟ فرمود اگر بخواید زنده بشید این ندای الهی را استجابت کنید، وگرنه میشید هیزم. خب چرا ما درباره نهال سوال نمی کنیم که باغبان چرا نهال ها را آبیاری میکنه؟ میگیم برای اینکه نمیخواد هیزم بشه، میخواد رشد بکنه، میوه بده. تکلیف برای جامعه انسانی آب زندگانی است، اینا رو زنده میکنه. استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما يحييكم. میشه آب حیات. و تکلیف یه باید و نباید اعتباری است، اما مسبوق به یک حقیقت است، یک ملحوق به یک واقعیت حقیقت است. دو، یه درخت چون همش تکوین است و قوانین اعتباری توش نیست، باید و نباید اعتباری توش نیست، قبلش تکوین، وسطش تکوین، بعدش هم تکوین، یعنی قوانین اعتبار روش نیست. یه قانون اعتباری تشریعی باید و نباید و حرمت و حلیت اعتبار روش نیست، رو قبلا رشد کرده، آبیاری میشود، اونم کار تکوینیست، بعدم ثمر میدهد، اونم کار تکوینی. انسان چون موجود متفکر مختار است، آبیاری او با قانون است، بدون قانون آبیاری نمیشود. این قانون باید و نباید اعتباری است، منتها این باید و نباید را اگر کسی جمهوریت ناب داشت، این باید و نباید را از اون بود و نبود تکوینی خود میگرد، میگه اون که مرا آفرید یک، عالم را آفرید دو، پیوند من و عالم را آفرید سه، و برای آینده من برنامه دارد چهار، برای آینده عالم برنامه دارد پنج، برای آینده من و عالم برنامه دارد شش، این وسط را اون با تعیین کند هر. این بود و نبود تکوینی گذشته و آینده با این باید و نباید درون باید رابطه داشته باشد. من این قوانین را از کجا بگیرم؟ چی حلال است؟ چی حرام است؟ کجا باید؟ کجا نباید؟ آزادی مذموم چیه؟ آزادی محمود ممدوح چیه؟ طیب اعتباری چیه؟ خبیث اعتباری چیه؟ این باید و نباید که میشه فقه و حقوق اخلاق، این مجموعه را از اون بود و نبود حقیقی باید گرفت، برای اینکه اون بود و نبود حقیقی سرمایه هستی انسان و عالم و رابطه انسان و عالم است. وقتی از اونجا گرفت به همونجا ختم میشود، میشه انا لله و انا الیه راجعون، از او دستور میگیرد و بعدم به او برمیگردد. وقتی هم که او برگشت دیگه به جای انا لله و انا الیه راجعون دیگه نمیگه رب ارجعونه، میگه انا الیه راجعون، من اومدم که بمونم، دیگه نمیگه من برگردون که من با یه رهدوشه بیام. اون بیچاره که در دنیا بیراه میره، خیلی جمهوریت غربی داشت، وقتی مرگ به بعد فرا میرسد، به جایی که اون لحظه بگوید انا لله و انا الیه راجعون، میگه رب ارجعونه، رب ارجعونه، تکرارم میکنه. که بعضی ها گفتن سر این که به ذات اقدس اله با این که مفرد است بگوید رب ارجعنی، میگه رب ارجعونی. این سرش آن است که انسان وقتی که دو بار، سه بار، چهار بار یه چیز تکرار میکند، از یه مخاطب واحد چند چیز رو میخواد، برای اینکه بفهمانن این چند بار به مخاطب این حرف زده، از مخاطب واحد جمع تعبیر میکنن، وگرنه این مخاطب یکیست، به خدای واحد التجا میکنن، میگن رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی، رب ارجعنی. از این ده بار کمتر و بیشتر رب ارجعنی، رب ارجعنی تعبیر شده رب ارجعونی. حالا گرچه بعضی گفتن این تعظیم است، تکریم است، نظیر تعبیراتی که ما در فارسی به یک فرد میگیم شما، ولی در عربی معمولا در متکلم الغیر هست که انا نحن نزلنا الذکر و ما ننزل، اما در مخاطب جد مولدین است، جد حرفای فصیح قدیم نیست که انسان به یک فرد بگوید السلام علیکم، وگرنه به ما میگفتن به پیغمبر، به امیر المؤمنین، به هر یک از این ذوات مقدس بگوید السلام علیکم یا رسول الله، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اینجور نمیگیم. و همه اینا که عرض ادب میکنیم السلام علیکم میگوییم. این جزء پدیده‌های ادبی متأخرین است که احیاناً به مخاطب تعظیماً جمع می‌آورند. به هر تقدیر، حالا یار این نکته یار اون نکته، به جای اینکه بگوید انا لله و انا الیه راجعون، میگه رب ارجعونی. خب، پس تکلیف برای آدم طبق بیان قرآن آب زندگانی است. یعنی آب زندگانی که از ابر نمیبارد یا از چشم و قنات نمیجوشد که کسی یک قطره آب خود یا یک لیوان آب خود یا یک قدر آب خود برای همیشه بمونه. آب زندگانی به این معنا که کسی یک لیوان خود برای همیشه بمونه، این جز افسانه هاست، این مخالف قرآن کریمه. چون فرمود کل نفس ذائقه الموت، هیچ چیزی برای ابد نمیمونه. ما جعلنا لبشر من قبل الخلد، برای هیچ کسی ما جاودان بوده تو دنیا را قرار ندید. اینجا که محال است در این مرحله امکان خلود، دنیا با ابدیه سازگار، نشأه حرکت که نمیشد ابدی باشد. اون آب زندگانی هی معرفت و علم و ایمانه که انسان وقتی عارف شد، مؤمن شد، عارف شد، برای ابد زنده است. تکلیف آب زندگانی است برای انسان. این تکلیف که باید و نباید است از یک سمت به اون قوانین تکوینی مرتبط است، از اونجا میگیرند. نه از فرهنگ، نه از عادات، نه از آداب، نه از جسوم، نه از خصوصیت های اقلیمی و جغرافیایی و زبان و زمان، از اینا نمیگیرند. از اون نهاد بشریت و فطرت میگیرند و از نظام تکوین. از اونها یه سلسله قوانین تدوین شده است به نام تکلیف. و این تکلیف که عمل شد، بازدهش هم یه نظام تکوینی است، نیمتر از بهشت جهنم در می آورد. که در خیلی از آیات قرآن بدون کلمه با و حرف جر فرمود انما تجزون ما کنتم تعملون، یعنی متن عمل اونجا به اون صورت در می آید. خب پس این تکلیف های اعتباری که باید و نباید اعتباری است، هم مسبوق به قوانین بود و نبود حقیقی است، هم ملحوق به قوانین بود و نبود واقعی. چنین جمهوریتی میشه جمهوریت ناز، یعنی کسی واقعا مسلمان بود آزاد است، کسی واقعا از هوس خود و فکر خود بیرون آمد، از فکر و اندیشه دیگری هم بیرون آمد، کارشناسی کرد، دقیقا مطالعه کرد، با صاحب نظرها مراجعه کرد ببینه که دین چه میگوید. چنین جامعه میشه جمهوریت ناب. و این جمهوری ناب اون اسلام ناب را میپذیره. تا مردم ناب نشوند، هر چه شما جمهوریت ناب را ارائه کنید نمیپذیره. دیدید تا امام بود خیلی ها قبول داشتن، الان همون حرف امام است، همون راه امام است، ببینید بعدش کار میکنه. سرش این است که باید مردم بشن جمهوری ناب. اگر جمهوری ناب میخواستید شما تو جبهه ها پیدا میکردید، گفتن وقت خوش به خداست ما میپذیریم. اگر هوا باشد، میل زید و عمر باشد، این میشه جمهوری غربی. با جمهوریت غربی هرگز اسلام ناب عرضه نخواهد شد. و فایده تکلیف هم واقعا همون فایده آب زندگانی است برای آدم. میبینید حالا وقتی شما این حرفای اشاره انالوژی چارگانه را بررسی میکنید، حرف شهرستانی را بررسی میکنید، میبینید شبهه روز خلاصه که فایده تکلیف چیه، مثلا چرا بخواد مکلف باشه. این تشبیه نیست، یک تمثیل است. یعنی واقعا آب برای درخت اثر حیاتی دارد و تکلیف برای جامعه انسانی اثر حیاتی دارد. و قرآن انسان غیر عاقل را مرده می داند. بارها بعدتون رسید که سوره مبارکه یاسین بین زنده و کافر تقابل انداخت، فرمود مردم یا زندن یا کافر، نگفت یا مؤمنن یا کافر، نگفت یا زندن یا مرده، فرمود یا زندن یا کافر. لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین. این تقابل بین حیات و کفر نشون میدهد که مؤمن زنده است و کافر مرده است. انسان یا زنده است یا کافر. لینذر من کان حیا، یعنی مؤمن، و یحق القول علی الکافرین. از این تعبیرات تقابلی در قرآن کریم کم نیست. و اگر کسی عالم شد و عاقل نشد، عالمانی بی عمل را وجود واره که استعمی در نهج البلاغه دارد، ذالک میت الاحیا. این میت الاحیا را وجود واره که استعمی در نهج البلاغه در وصف عالمان بی عمل ذکر کرد دیگه، در باره جاهل ها که نفرمود. و او بس صورت و صورت انسان و قلب و قلب و حیوان و ذالک میت الاحیا. این جنازه عمودی. خب اگر کسی واقعا مسئله تکلیف برای او حل بشود و نقش اسلام برای او حل بشود، میدونن اسلام آب زندگان است. قرآن هم شبه شیطان برتر میشه، هم تفکر عشائی برتر میشه و هم اون نقدهای شارح انجیل و شهرستانی و آلوسی ها برطرف میشه. مطلب دیگر اینه که حالا اگر روشن شد فایده تکلیف چیست، کسی بگوید بسیار خوب، ما قبول داریم که انسان باید کامل بشود و قبول داریم همونطوری که درخت با آب رشد می کند انسان هم باید رشد بکند، ولی چرا بدون تکلیف رشد نکند؟ این یک از شبهات ششگانه ابلیس. خداوند موجودات فراوانی دارد که بعد او هشتشون یکی، آغاز و انجامشون یکی، یعنی هر کمالی که باید داشته باشن در تلیه عمل دارن، نه چیز رو از دست میدن نه چیز رو از دست کسی میگیرن. این موجودات به نام فرشتگان که ما منا لاله و مقام معلوم، از این فرشتگان هم ما یعلم و جنود ربک الله، خدا فراوان داره. اگر منظور از این شبه و سوال این است که چرا انسان مثل فرشته نشد، خب خدا از این فرشته ها زیاد آفریده، پس لازمش اینه که جهان طبیعت نباشه، ماده نباشه، عالم سعی و کوشش و حرکت نباشه، دیگه انسان و جماد و حیوان نباید خلق بشن. اگر منظور این است که نه، انسان باشه، موجود مادی باشه، معذالک مثل فرشته باشه، این که دیگه تناقض است، یعنی هم مجرد باشه هم مادی، این شدنی نیست. اگر انسان است، موجود مادی است، این باید از جاه قانون حرکت بکنه و کامل بشه. پس اگر کسی بگوید که خداوند قادر است، میتواند اون اهدافی که به وسیله تکلیف نصیب انسان میکرد بدون تکلیف نصیب انسان بکنه، این سوال رو توضیح بده. اگه منظورش اینه که خداوند موجودات کامل خلق بکنه، خب فراوان خلق کرد، عدد فرشتگان جز خودش کسی نمیدونه، دیگه لازمش اینه که زمین و اهل زمین خلق نشه. اگه منظورش این است که نه، در این حال که زمینیان، در این حال که مادیان، در این حال که بالقوه ان، در این حال بالفعل باشن و مجرد، خب این دیگه سر از تناقض در میاد، یعنی هم مادی باشن مجرد، این نخواهد شد. اگر منظور است که نه، ما قبول داریم این نشه باید باشه، قانون هم باید باشه، ولی برخورد نباشه، تزاحم نباشه، کفر نباشه، نفاق نباشه، خب این بازم معنیش اینه که تمام موجودات عالم طبیعت همه عالم باشن، عاقل باشن، عادل باشن، معصوم باشن، که هیچ کسی به کسی کار نداشته باشه، هیچ کسی به مال کسی طمع نکنه، هیچ کسی در مقام کسی طمع نکنه، هیچ برخوردی هم نباشه، یعنی تمام در و دیوار عالم باید عالم، عاقل، عادل، معصوم باشه، یعنی همشون باید فرشته باشن، وگرنه این عالم حرکت عالم برخورد است. تو عالم حرکت وقتی بر تربیات میدید یه سیلی میاد، این خلاق وسیع از این خاکار میبره، اونجا هم تزاحم. تو گیاهان تازه یک شاخه میخواد بارور بشود، شکوفه کرده، بینی نسیم تون میشود، طوفان میشود، یا شکوفه از زمین برد یا شاخه رو میشکنه، مگه همشون در راه هم بگید نسیم حرکت نکنه، طوفان نشه، خب این ابرار کی جا به جا بکنه؟ و ارسلن ریاه لواقع، اون ریاه مأموریتی دارن، ابرها مأموریت دارن، اینا با جا به جا بشن، این ابر اگر از این درگاه مدیترانه یه امثال ذالک بر نخیزد که جای دیگر رو مشروب نمی کنه، ابرم که بدون راننده حرکت نمی کنه، راننده این ابرها باده، بادم تا طوفان نشه که ابر رو جا به جا نمی کنه، یه نسیم نرم که نمی تواند این قافله ابرها رو جا به جا بکنه. خب اینا رسالتشونه، مأموریتشونه، قهرن تورا چهار تا سربخودی هم پیش میاد، چهار تا درخت هم میشکنه، یعنی ابرها حرکت نکنن که نمیشه، به چه وسیله حرکت کنن؟ با وسیله بادها حرکت، باد این قافله سنگین ابرها را که میخواد حرکت بدهد، این قافله ای که تعبیر قرآن از این قافله عنوان کوههای آسمانی است، و انزلنا من السماء من جبال فیها من برد، فبود این ابرهای کوهگونه منشأ بارش تگرگ و برف و اینها. خب این ابرهای سلسله جبال است، به تعبیر قرآن من جبال فیها، کوههای آسمانی که همین ابرهاست، خب اینا وسیله بادها جا به جا میشه، باد نرم که نمیتواند این سلسله جبال را جا به جا کنه، پس تا به صورت توفنده نشه این قدرت میده، وقتی بخواد توفنده بشه شاخ شاخه را میشکنه، شاخ ثمر را میریزه. خب بگی عاقل و عادل باشه، مواظب باشه، دیگه ابر نیست، یا خوشه و شاخه خودشون رو جمع بکنن، دیگه خوشه و شاخه نیستن، این تزاحم تو گیاهان هم. همین تزاحمی که تو معادن هست، تو گیاهان هم هست، تو حیوانات هم هست، همین تزاحم تو ادامه انسانی هست. خب بگیم همشون اوحدی خالص باشن، خب شرایط طلب نمی کنن. بگیم آدم های بد به دنیا نیاین،
خب این آدمای بد یا فرزندان آدمای خوبی هستند یا پدران آدمای خوب. نوح نباید باشد، برای اینکه کافری به نام پسر نوح خلق می شود. خیلی هستن که یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی. نه اسرار عالم به شما معلومه، نه دفتر چه اشخاص به شما مشهوده. وجود بارک اسلامی سبحان الله از خیلی از کفار می گذشت، از جلو شمشیر رو می گذشتن و از اونا نمی کشت. و من می دیدم که اعقاب اینها انسانهای مؤمن هست. این چنین نیست که ما بگوییم به این که حالا این شخص کافر چرا به دنیا آمده، مگر کافر جدای از مؤمنه؟ خیلی هستن که خودشون بدن، فرزندان خوب دارن، اینقدر راز و رمز عالم پیچیده است که معلومه کسی نیست. خب یکیسی خودش کافر از فرزندان صالح فراوانی خواهد داشت، یکیسی خودش صالح از فرزند صالح دارن. اگر پسر نوح نباشد، نوح هم نباید باشد. اگر فرعون کافر نباشد، خب فرزندان صالح او هم نباید باشن، برای اینکه اینا یکی پس از دیگری به وارد میان. حالا میبینید همین میوه فاسد، این تخماشی که شما نشان کردید، تند درخت برومند خوبی رشد میکنه. خب این میوه فاسد نباشد، خب این تخمش برای درختهای بعدی و نسل بعدی ثمر دارد، رازش که مشخص نیست. بنابراین نمیشه دست گشت که چرا این کافر نیامده، اون مؤمن دیر کرده یا این مؤمن نشده. هم تزاحمات در همه نشاط زیاد هست، هم هر کدام منشأ پیدایش خیر و فراوانی هست. نمیشه گفت که چرا کافر خلق شده یا ماننده. حالا یکی از شبهات دیگر شیطانی بود که بسیار خوب، حالا چرا به من مهلت داد یا چرا مرا مسلط کرد؟ سلطه او در سوره مبارک ابراهیم و هجر نفی شده، هم خودش در قیامت اعتراف کرده که من مسلط نبودم، هم در سوره هجر ذات اقدس الله هم تو سلطه نداری، تو فقط یه پیکی دعوتنامه بری. همین منتها این دعوتنامه را با زرق و برق ارائه میدی، همین به نام وسوسه. من قبل از اینکه تو بیایی پیک خودم را فرستادم. خب اول شیطان میاد یا فطرت؟ اول که فطرت آمده جا. اول نفس به ما سباها فالهمها بجیرها و سباها آمده، تو بیگانه ای. من از درون بیرون این رو رحمت پیچوندم، قبل از این که تو بیایی حرف من به اونها رسیده است. چه سلطنتی داری؟ هم خودش در قیامت برابر آیه سوره ابراهیم اعتراف میکند که من بر شما مسلط نبودم الا ان دعوتكم فاستجبتم لي لا تلومون ولو انفسكم ما انتم مستقيم ولا انا مستقيم. هم ذات اقدس اله در سوره هجر فرمود ان عبادي ليس عليهم سلطان الا من تبعك من الغاوين. خب نقش وسوسه هم که رحمت و کمال است، در نوبت‌های قبل داشت. اگه وسوسه نباشد هیچ موجودی به کمال نمی‌رسد. هر انسانی که به کمال رسیده است در اثر اون مجاهدت‌هایی بود که رسیده است. منتها رحمت و جهاد غلب و پیروزی خیلی بیش از غضب و جهاد و شکست است. فطرت هست، عقل است، از درون وحی است، از بیرون. یکی را ده برابر پاداش دادن است از طرف کار الهی، یکی را در سیئات به یک کیفر محکوم کردن است از طرف عقوبت ها، گاهی ممکن است اصلا عقوبت نشود. همه این جهات مخفف وجود دارد. پس نمیشود گفت که این شبه شیطان وارد است که چرا منو مسلط کرده، نه تو مسلط نشدی، هی نداری. مهلت دادن تو هم این چین است که خب چرا منو مهلت دادی؟ خب مهلت برای اینکه تا بشر هست بالاخره وسوسه باید باشد، که اشکال ششمش این بود. یکی از اشکالاتش این بود که خب حالا من آمدم معصیت کردم، چرا خدا منو لعنت کرده، منو رجیم کرده، میخواد منو بسوزونه؟ این سوخته سوزه من که به حال او سوز من نیست. غافل از این که کیفر لازمه خود گناه است. این چنین نیست که یه امر اعتباری باشد. در همون تبیین تکلیف روشن شد به این که تکلیف این قوانین باید و نباید مسبوق است به یک بود و نبود تکوینی، یک ملحوق است به یک بود و نبود تکوینی دو. در نوبت‌های قبل هم اشاره شد به این که این محکومیت‌هایی که در دین مطرح است نظیر محکومیت‌های دنیایی نیست. یه وقت است که انسان از کسی انتقام می‌گیرد برای اینکه تشفی حاصل بشود، یه مظلومی از ظالم انتقام می‌گیرد برای اینکه این سوزش درونی که به وسیله ظلم بر او تحمیل شده این رو خنک کنه. من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم، اینجا کار عادلانه است، خود مظلوم دارد از ظالم انتقام میگیرد برای تشبیه، کارم عادلانه است، اما برای که خودش راحت بشه. این اولین قسم کیفر. قسم دوم این است که اون دستگاه قضایی که دارد کیفر میدهد و انتقام میگیرد برای تشبیه دستگاه قضایی نیست، برای برقراری نظم و امنیت در جامعه است. قاضی مال باخته نیست تا با استرداد حق اون قلب مجروحش تشفی پیدا بشه، این چنین نیست. قاضی بی طرف است، ولی برای برقراری نظم و عدل یک سارق را، یک ظالم را محکوم میکنه. این گونه از قوانین جزایی برای برقراری نظم است. این هم امر اعتباری. این دو قسم سوم انتقام است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. یعنی وقتی طبیب به بیمار دستور پرهیز داد و بیمار به نسخه طبیب عمل نکرد و اون غذایی که جونبار بخورد یا داروی سودمند رو مصرف نکرد، طبیب یا در کوتاه مدت یا در دراز مدت انتقام میگیرد. بالاخره حالا یا بعد از دو روز اون بیمار ظهور میکنه یا بعد از دو سال ظهور میکنه. انتقامی که طبیب از مریض میگیرد این دیگه از قبیل انتقام قسم اول که تشفی قلب باشد نیست. یک، از قبیل انتقام قانونی و قراردادی و حقوقی که قاضی از متهم میگیرد نیست. این دو، بلکه لازمی تکوینی این ناپرهیزی. رسم چهارم که از همه اینا دقیق تر است، انتقامی است که ولی کودک بازیگوش از خود کودک میگیرد. ولی بازیگوش به کودک میگوید لب این ایوان نرو، یا این آتش سوختام گرچه زیباست به او دست نزن، جلوی بخاری نرو، مرتب هم سفارش میکنه. خب اگر کودک لب ایوان آمد و اگر کودک با این آتش بازی کرد، دیگر به عنوان دراز مدت یا کوتاه مدت انتقام نمیگیرند. دست زدن به آتش همانو سوختن همان، پرد شدن از لب ایوان همانو شکستن سر همان. انتقامی که ذات اقدس اله از معصیت کار می‌گیرد از این قسم چهارم است، اگر دقیق تر از این نباشد. منتها در قسم سوم بیقدر روشن تر است، گاهی به عنوان طبیب مثال می‌زند. چون طبیب وقتی انتقام می‌گیرد بر اساس این است که این قضای زیانبار در کوتاه مدت یا دراز مدت اثر خودش میکنه، اما الان این شخص لذت میبرد، این چی نیست که الان انتقام بگیرد، بالاخره یا دو ساعت بعد یا دو ماه بعد یا دو سال بعد دل درد میگیرد، الان لذت میبرد. یعنی مادامی که این قضا در فضای دهن اوست لذت میبرد. وقتی وارد دستگاه گوارش شد بعد ممکنه در اثر زخم معده رنجور بشود، اما کسی که دست به آتش میزند این چه نیست که لذتی برد، همون آن دارد میسوزد. انتقامی که ذات اقدس اله از تبهکارا میگرد از قبیل قسم چهارم است. حالا فرض کنید یک کسی تخدیر شده است، حالا یا تخدیر تمام بدن که آمپول بیهوشی زدن، یا تخدیر موضعی که عضوی از اعضای او را بیهوش کردن. چنین کسی اگر چنون چه دست به آتش بزند سوخت، نه که بعدها بسوزد، همکنون سوخت، من تو الان نفهمید، نه که بعدها بسوزد. اینه که در تلیه سوره مبارکه نساء دارد الذین یأکلون اموال الیتام ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا، همه الان سوختن، وقتی به هوش آمدن فریادشون بلنده. خب قیامت ظرف ظهور این تلخ کامی ها، نه ظرف حدوث این ها. میگن این به همراه خودت آوردی، سوختی خودت دیگه. در بعضی از آیات دارد که اونایی که تبهکارن یتوفون بینه و بین حمیم آن، الان که بین منزل و محل کار و منزل رفت آمد میکنن، اینا یتوفون بینه و بین حمیم آن، اینا بین دو گودال جهنم گداخته دارن رفت آورد میکنن. منتها یه آدم تخدیر شده احساس نمی کنن، فود هم فی سکرت هم یعمهون، حال یا سکر مقام است یا سکر جوانی است یا سکر ثروت است، بالاخره فعلا تخدیر شده است، یه وقتی به هوش میاد که فریاد میشه. فریاد مال آن است که درک ظهور کرد، نه درد، نه اون سوخت و سوز. سوخت و سوز بود این قسمی چهارم. خب حالا شیطان چه شبهی دارد؟ بگد به اینکه خدا چرا من را عذاب کرده است؟ فایده عذاب چیه؟ خدا راه را به تو نشون داد. یه تعبیری از جمیل ابن دراج طبق تفسیر عیاشی میگوید که من به امام صادق سلام الله علیه عرض کردم به اینکه میگن شیطان جزء فرشته بود و مأموریت هم در آسمان ها داشت و اینا، نه بود، نه شیطان جزء فرشته نبود، مأموریت هم نداشت. عرض کردم به اینکه خدا فرمود از قول الله للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. فرمود این تعبیرات بنابر تقلیب است، برای اینکه همه تعبیراتی که در صدر اسلام خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة آتوا الزکاة و مانند آن، آیا شامل منافق هم می شود یا نه؟ مشهد دار. اما این تقریب دیگه منافق که مؤمن نیست، وقتی همه مکلف هست. منتها از منافق که در جمع جامعه ایمانیست تعبیر به ایمان می شود تقریبا. این که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا، یعنی شما که ظاهرا مسلمانید بالاخره اقیموا الصلاة آتوا الزکاة و مانند آن. منافقین هم مشمول همین دیدن، چون وقتی جمیل به دراج این حرف رو برای تیار ذکر، تیار آمده دوباره حضور امام صادق سلام الله علیه عرض کرد چجور شیطان جز ملائکه نیست، همون اونطوری که منافقین جز مؤمنین نیستن، برابر تقلیب است. حالا در چنین جامعه‌ای که شیطان و غیر شیطان حضور و جهود دارن، ذات اقدس اله تکالیفی دارد که این تکلیف سر از اون امر در می آورد، یعنی لازمه ظلم همون سخت و سوز است، این امر قراردادی نیست. چون اگر قراردادی بود خدا نمی‌فرمود انما تجار ما کنتم تعملون. یه بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه دارد در این صحیفه سجاده در دعای ختم القرآن، همه این دعاها نور است، این یک نورانیت خاص خود را دارد. وقتی قرآن تمام شده است، قرائت قرآن تمام شده، یه دعایی است، دعای ختم قرآن. در اونجا ذات مقدس امام سجاد سلام الله علیه به خدا عرض می‌کنه خدا یا بر من رحم بکن، اون وقتی که فرشته مرگ تجلا من حجب الغیب، از حجاب‌های غیب ظاهر شد، می‌خواد جان منو قبض بکند، به من رحم بکن. و سارت الاعمال اغلالا فی الاعناق، اون وقتی که عمل غل گردن آدم میشه، گردنگیر آدم میشه، دیگه خضوه و فقلو ثم الجحیم سلو، معلوم شه همین گناهان است. و سارت الاعمال اغلالا فی اعناقه، اینطور میشه. خب حالا آدم میتونه سوال بکنه به اینکه چرا خدا شیطان را لعن کرد؟ لازمه تکبر و استکبار و تمرد همینه. گفتن دست به آتش نزن، به آتش بازی نکن. یکی از سوالات این بود که خلاب اگر ذات اقدس اله جریان زاد و ولد شیطان را برای ما ذکر نکرد، برای اینکه برای ما سودمند نبود، چرا اینکه شیطان متعرض مخلصین نمیشه اونا را ذکر کرده؟ مگه اون چه فایده برای ما داره؟ برای ما خیلی فایده داره، چون امام شدن محال است، پیغمبر شدن محال است، اما مخلص شدن که محال نیست. ورو در یه امر، ورو در یه مقطع اون راه طی کنی، اون لحظه‌ای که انسان بالاخره میفهمد این وسوسه است، روی خواسته پا میگذارد و به جد به خدا پناه میبرد، در همون مقطع مخلص و مخلص است. ولو در یه عمر یه رکعت نماز این چنین بکند، ولو در عمر یک لا اله الا الله بگوید، این فایده فراوان دارد برای ما. یک فایده دومش اینه که بالاخره ما حالا میفهمیم که مخلصین کاملا، حرف اونا رو کاملا گوش میدیم، یقین داریم به این که مخلص حرفش مسئول از دخالت شیطان است، کاملا باید گوش بدیم حرفانه. وقتی خدا فرمود مخلصین در وسوسه شیطان نیستن، یک، بعد بفرماد فرون شخص این انبیاء من عباد در المخلصین است، دو، اونگاه ما سعی میکنیم راه اونها را طی کنیم. الحمدلله رب العالمین.